بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 51. 294. خداوند در کار خلقت خود را در غیر آشکار کرد، ولی آدمی خود را در غیر گم می کند مگر اینکه وجود یافته باشد. وجود فی نفسه، یعنی دارای ذات شده باشد. ولذا عشق ایثاری فقط از آن انسانی است که وجود فی نفسه یافته باشد، وگرنه آن که وجودی از خودش ندارد چه چیزی را جز عدمش ایثار میتواند کرد؟ این است که دعوی عشق و ایثار برای انسان بی وجود سراسر دروغ و ریا و جنون و جنایت به بار می آورد و رسوا می شود. 295. عشق و ایثار برای انسان صاحب وجود اصلاً موجب کاهش و خسارت نیست، بلکه موجب توسعه و تجلی و جهانی شدن است و نوعی آفرینش است، آفرینش روحانی و عرفانی. و این از رسالت امامان و عارفان است، زیرا عشق و رحمت و کرامت و بخشش از صفات ذاتی وجود فی نفس است، همانطور که خلقت از صفات ذات پروردگار بوده است که تماماً بر رحمت است و به واسطه رحمت است که هر چیزی توسعه و رشد می‌یابد. بنابراین عشق و رحمت و کرم از ویژگی همه عارفان واصل است که به وجود فی نفسه و ذات رسیدند، ولذا عارف غیر عاشق و بدون کرامت و خلاقیت نداریم. و این است که حتی انسان بزرگی چون مولوی در رابطه با عارف واصلی چون شمس تبریزی احساس خلقت دوباره می کند و می گوید که مرده بوده و زنده شده است و از عدم به وجود آمده است، و این از عشق و کرم وجود شمس به مولوی است. 296. وجود خلاق و کریم و بخشنده است. این خصلت را حتی می توان در موجودات برزخی و فرضی در عالم عرض هم درک نمود که چگونه هر چیزی زاینده و پرورنده چیزهای دیگر است و خود را برای بقای غیر فنا می کند و در این فنا رشد می یابد و جاوید می گردد. هرچند که این آفرینش و رشد و فنا و بقا در ظرف مکان و زمان بس حقیر می آید. با نگاهی بر زندگی نباتات و جانوران میتوان این خلاقیت و کرامت و بخشندگی را درک نمود. این مسئله حتی در حیات غریزی بشر هم آشکار است که چگونه والدین خود را فدای بقای فرزندان میکنند. و این هنوز از خواص وجود فی نفس نیست، زیرا این موجودات جمله مخلوق و بی خودند. با این حال یک دانه حقیر در خاک می پوسد و فنا می گردد و از فنایش حبه های دانه پدید می آید که دیگران از آن استفاده می کنند. این نشانه ای بس حقیر از خلاقیت و کرامت و بخشندگی وجود بی ذات است که خود مخلوق می باشد و بی خود است. 297. پس انسانی که به وجود فی نفس می رسد، خلاقیت و بخشندگی و کرمش از کل کائنات هم بیشتر و برتر است، ولذا کل کائنات در تسخیر و سجده اویند. و این معنای امام مبین در قرآن کریم است. 298. از میان مخلوقات عالم موجودی کریم تر و بخشنده تر و خلاق تر از خود قرآن نیست که کریم است و مجید و حکیم و عظیم و عزیز و علی، زیرا قرآن کتاب خداست، یعنی کلام الله است، پس علم اوست. و گفتیم که وجود ازلی و ذات حق همان علم اوست و خلق جهان از این علم است. و بیهوده نیست که اکثر اسمای ذات خداوند به قرآن هم نسبت داده شده است در کتاب قرآن. پس قرآن نیز یک موجود صاحب وجود است و دارای حیات و هستی خلاق می باشد و وجودش غیبی و ماورای طبیعی می باشد. در احادیث آمده که خداوند نخست کتاب وجود یعنی ام الکتاب را نوشت و سپس به آن کتاب امر به آفرینش کرد. در این باب در سایر آثار به تفصیل سخن گفته ایم. 299 و می‌دانیم که بنا به قول خداوند در قرآن کریم واقعه نزول روح به همراه ملائک در حقیقت نزول کتاب خدا و قرآن است در درجات نزول و بدین گونه است که انسانی دارای وجود فی نفسه می‌شود و از علم الهی برخوردار می‌گردد در درجات که کاملترین آنها محمد مصطفی صلی الله است. پس در حقیقت میتوان گفت که قرآن همان نور وجود فی نفس است که از آسمان هفتم و عرش اعلای الهی بر دل انسانی لایق وجود فرود می آید و بدین گونه انسانی به ذات ملحق می شود و صاحب ذات می گردد. اگر ذات حق همان علم اوست، پس قرآن همان نور ذات حق است که بر دلی نازل می شود و انسان صاحب وجود همان انسان صاحب علم حضوری و لدنی حق است در درجاتش. 300 پس باز هم واضح تر شد که وجود چیزی جز علم نور و معرفت و حکمت و بصیرت در درجات نیست و از این بابت است که وجود سراسر خلاق و کریم و رحیم است و بی تردید برترین این علم ها همان علم آفرینش است از نزد خیشتن و بی هیچ ابزار و امکانات غیر خودی. 301 آیا به راستی علم آفرینش چیست؟ آفرینش چیزی از عدم. یک مخترع یا هنرمند در ذهنش چیزی جدید را تدبیر و تصویر می کند و آنگاه به وسیله ابزار و مواد و امکانات موجود آن ایده نو را پدید می آورد. که تازه آن ایده نو هم به واسطه ادراکی که از موجودات بیرونی حاصل می آید ممکن می شود، یعنی هر ایده جدیدی هم به طور خود به خودی و آنی و فی نفسه در ذهن پدید نمی آید و بر اساس جهان موجود برداشت می شود. پس حتی ایده های جدید بشری هم اصیل و ذاتی و خودی نیستند، یعنی مخلوقی درجه دومند. 302 با مثال مذکور بهتر میتوان درباره علم آفرینش تفکر و تأمل نمود که خداوند چگونه جهان هستی را از نزد خودش آفریده است، آن هم در کمتر از نظری به یک آن. تفکر در این باب به مثابه تفکر در ذات خلقت جهان است و نیز تفکر در وجود فی نفسه و قدرت خلاقی حق. خداوند نیز انسان را در کتابش امر به چنین تفکری نموده است که به راستی تفکری مهیب است و هر کسی را شهامت چنین تفکری نیست الا عاشقان حق. 303 علم آفرینش در این حال قدرت آفرینش و هنر آفرینش هم هست و آنچه که انسان را به غایت خشوع و سجود و عبودیت و اطاعت بیچون و چرا وامی دارد همین ناتوانی مطلق در درک آفرینش است. نه فقط ناتوانی در آفرینش حتی یک بال مگس، بلکه ناتوانی در فهم چگونگی این آفرینش. به همین دلیل است که اکثر انسانها، فلاسفه و علما ترجیح می‌دهند که اصل آفرینش جهان به اراده خدا را انکار کنند و یا اصلاً به آن فکر نکنند و به تکامل تدریجی و طبیعی و خود به خودی جهان هستی قناعت کنند تا در قبال عظمت کبریایی خلقت جهان به اراده خداوند احساس حقارت و نابودی نکنند. زیرا اصل حقیقت خشوع و عبودیت و سجده انسان نسبت به خداوند خالق حاصل چنین تفکری است. به همین دلیل بزرگترین عابدان و ساجدان درگاه حق بزرگترین عارفانند که عمری در ذات خلقت جهان و خیشتن اندیشه و تأمل نمودند. ولذا عبادت بدون معرفت چه بسا معصیت است. ولذا خداوند درباره نمازگزاران سهوی و ریایی می‌فرماید: وای بر شما. 304. اگر آدمی جز در درک نیستی خود هستی نمی‌یابد، این نیستی فقط حاصل تفکر و تعمق در خلقت جهان و خاص خیشتن است. و کل قرآن به یک لحاظ چیزی جز واداشتن انسان به تفکر درباره خلق خیش و جهان نیست و همین است که اساس حقیقی عبادت و اطاعت بیچون و چرا از خدا و رسول و امامان است. زیرا انسان در تفکرات خود در باب هستی خود و جهان به وضوح بیچون و چرا و بی علت و سبب بودن کارگاه هستی و خلقت جهان و خیشتن را با تمام وجودش درک و احساس می کند و لذا عبادت و اطاعت بیچون و چرا از خدا را هم وظیفه واجب و حق وجودی خود می‌یابد. 305. کسی که بیچون و چرا آفریده شده و از عدم هستی یافته است بایستی بیچون و چرا از خالقش اطاعت کند و بر ذات این عظمت بیچون و چرا عبادت و سجده نماید. و چون درک می کند که مطلقاً قادر به درک چون و چرای خلقت و هستی خود و جهان نیست، پس نبایستی از ذهن و شعور حقیر خود پیروی کند، بلکه بایستی از خالقش و رسولان خدا پیروی نماید تا بتواند به درک هستی نائل آید به واسطه علمی که از خدایش می یابد، همان علمی که جهان و انسان را از عدم آفریده است. همانطور که در قرآن کریم مکررن آمده است که خداوند مؤمنان متقی را تعلیم می‌دهد، یعنی کسانی که از عدم خود پیروی نمی‌کنند و بلکه از امر خدا پیروی می‌کنند، علم خدایی می‌یابند تا بتوانند هستی را درک کنند و از حقارت شعور نجات یابند و عظمت وجود الهی را دریابند و صاحب وجودی الهی شوند و از حیوانیت فراروند. 306. بنابراین تفکر درباره هستی انسان را متوجه نیستی خود می سازد تا بر آستانه نیستی خود طلب هستی کند از هستی بخش. زیرا قدر و قدرت وجود هر کسی به میزان ظرف شعور و معرفت او از وجود است. زیرا وقتی آدمی چیزی دارد که نمیتواند بفهمد که آن چیز چیست، از قدر و خواص و ارزش آن چیز محروم است و بر لب آب تا ابد تشنه میماند، به قول مولانا چون مار خفته ای بر گنج است. 307. درک گوهری بیچون و چرایی عالم وجود گوهری عبودیت است که امری بیچون و چراست، منتها آن بیچون و چرایی که حاصل عمری تفکر در باب وجود است و نه آن اطاعت و عبادت بیچون و چرای کورکورانه و جاهلانه که خداوند آن را با فریاد وای بر سر آدمی می شکند و چنین عبادتی را نشانی تکذیب دین خدا می خواند و این جماعت را در کنار مال مردم خاران و دزدان قرار می دهد در سوره ماعون. زیرا عبادت جاهلانه همان عبادت دزدی است و دزدی عبادت، و این عین دین دزدی و دزدی دین خداست. 308. اگر تفسیر ماتریالیستی و فیزیکی و شیمیایی و فنی جهان هستی می توانست روح انسان را قانع کند، انسان مدرن می بایستی آرامترین انسان تاریخ می بود، زیرا امروزه آموزش همگانی و اجباری موجب شده که اکثریت بشری دارای چنین تفاسیر و تبیین و توجیهی از جهان می باشد، در حالی که بیقرارترین و گم شده ترین انسان تاریخ است. 309. انسان به میزان وسعت و عمق اندیشش در باب عالم وجود است که خاشع و عابد و ساجد و متقی می شود و جدن طالب علم و معرفت شده و بدین گونه وجود می یابد که این وجودی کبر و غرور آفرین نیست، بلکه وجودی کریم و بخشنده و مهربان و عاشق و ایثارگر است. 310. بنابراین فیلسوف حقیقی خاشع‌ترین و خدمتگزارترین انسان است و نیز عابدترین و با تقواترین و کریمترین و عاشق‌ترین انسان، نه آنکه با الفاظ و سخن و مفاهیم بغرنج و مالیخولیایی مردمان را تحقیر و نابود سازد و از قلمرو به وجود بیرون کند و وجود را فقط از آن شاهان نماید. 311. به میزانی که ذهن آدمی به واسطه تفکر در باب هستی خاشع و خاک شده و بر آستانه نیستی قرار می‌گیرد، دل ایمان می‌آورد. از این منظر است که می‌توان گفت که ایمان حقیقی و نه آریه‌ای محصول فلسفه وجود به معنای معرفت نفس است، یعنی محصول اطاعت از این امر خدا که علیکم انفسکم. 312. یعنی به میزانی که ذهن موفق به درک نیستی می شود، دل قادر به دریافت نور هستی می شود که همان ایمان است در درجات معرفت، که کمال این درک و دریافت قلبی همانا قرآن است که علم وجود است و سجود، زیرا سجود ذهن موجب وجود دل است و بیهوده نیست که در سجده سر بر خاک می نهیم، و ساجدین همان عارفینی هستند که نیستی را درک کردند و بر آستانه اش که خاک است خاشع می شوند و نور هستی را از ذات نیستی به دل می یابند در حال سجود، که کمال این سجود و وجود همانا لقاء الله هست، یعنی دیدار با جمال ذات وجود، و این است که نماز را معراج مؤمن نامیده است بزرگترین ساجد عارف، یعنی محمد مصطفی صلی الله. 313. و از این منظر است که این ساجد و عارف کبیر می‌فرماید که نماز نور است، زیرا نور ذات وجود است و خدا هم نور است، پس نماز آداب وجودیابی است، وجودی که همان نور علم و معرفت است که با سوره حمد برپا می شود که ستون نماز است، و می دانیم که سوره حمد عصاره قرآن است، یعنی عصاره نور علم و وجود است. 314. طبق کلام قرآنی هر آنچه که در زمین و آسمان هاست مشغول عبادت خداوند هستند، و نیز آیه معروفی که نیافریدم انس و جن را الا این که مرا عبادت کنند، پس مقصود آفرینش از منظر خالقش همان عبادت است، و طبق کلام قرآنی درک می کنیم که همه چیزها خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه مشغول عبادت هستند. به راستی عبادت چیست؟ 315. کل مجموعه فعل و انفعالات جهان هستی در پنهان و آشکار همان عبادت جهان است بر آستان ربوبی حق، و اما کل جهان هستی در خدمت و تسخیر انسان است و خداوند کل جهان را برای انسان آفریده، و اما انسان را برای خودش آفریده است که جانشین خود ساخته است. پس کل جهان و عباداتش در خدمت واقعی جانشینی انسان بر جای خداست که این جانشینی هم عبادت ویژه انسان است. سوره حمد که اساره قرآن و ستون نماز و نور علم موجود است، آشکارا تحقق واقعی جانشینی انسان و خداست. چرا که این سوره در عین حال که کلام خود خداست و اساره کلام اوست، ولی سخن انسان است با خدا که از تو یاری می جویم که مرا به راه راست هدایت کنی. آیا نه این است؟ 316. پس خود سوره حمد واقعه خلافت انسان بر جای خداست، یعنی جانشینی عدم بر جای وجود، یعنی وجود پذیری عدم که نامش آدم است. این جادوی سوره حمد آنقدر روان و ساده و زلال است که به ندرت کسی متوجهش می شود که خدا از زبان انسان و یا انسان از زبان خدا سخن گفته است. 317. در این سوره واقعه خلافت پیشا پیش اتفاق افتاده است، همانطور که در خلقت ازلی. برای مسئله غفلت و نسیان و بیتوجهی انسان به خیشتن است، و لذا علی علیه السلام صراط المستقیم را در سوره حمد همان معرفت نفس یعنی به خود آیی انسان دانسته است. یعنی انسان بایستی جایگاه الهی خود را دریابد، همین و بس، و کل دین خدا برای همین به خود آیست و عبادت آدمی جزی نیست، و لذا باز علی علیه السلام معرفت نفس را برترین نوع عبادت نامیده است. یعنی انسان باید وجود الهی خود را بیابد و این است عبادت و عبودیت او، وگرنه خداوند نیازی به پرستش بشر ندارد و انسان را نیافریده است تا به خاطر این آفرینش او را بپرستد، بلکه این پرستش عین وجود یابی است، همانطور که کل فعل و انفعال کائنات هم واقعی وجود یابی آن است، و اگر در تصویر انسان است بدان دلیل است که انسان بر جای وجود نشسته و صاحب گوهری وجود است، و لذا کائنات مشغول عبادت انسان است و انسان مشغول عبادت خدا، یعنی کائنات موجودیت خود را از انسان می‌گیرد در خدمتی که به انسان می‌کند، و خدمتی که همان عبادت آن است و انسان هم مشغول عبادت خداست، آن هم عبادتی که وجودیابی انسان است، و لذا خداوند بی نیاز از عبادت انس و جن و کائنات است. پس عبادت و عبودیت جریان وجود یابی و استمرار و جاودانگی وجود است. پس عبادت به ظاهر پرستش مخلوق نسبت به خداست، ولی در حقیقت عشق خالق است نسبت به مخلوق. پس عاشق و عابدی جز خدا نیست، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که خدا و ملائک بر شما نماز می‌گذارند، یعنی بر شما وجود می بخشند، آن هم عاشقانه. 318. و بدین گونه است که آدمی به راستی از فرط خجالت و حماقت خود چاره ای جز خاک و فنا شدن در محضر خدایش ندارد، که این همه کمال وجود یابی انسان را موجب می شود. 319. در سوره حمد شاهد سه نوع وجود یابی انسان هستیم: نعمانی، قهارانه و ظلمانی. روش نعمانی همان صراط المستقیم و معرفت نفس است و روش قهر و غضب راه و روش کافرانه است و روش ظلمانی هم نوع جاهلانه و کورکورانه است، یعنی ایمان کورکورانه که انسان روش نخست را طلب می کند. 320 سوره حمد، حمد بر وجود و به خاطر وجود بخشی خداست و رضا این سوره با الحمدلله رب العالمین آغاز می شود، یعنی سپاس خدای را که جهانیان را وجود بخشید، زیرا ربوبیت خدا همان وجود بخشی اوست و وجود یابی انسان و این سبای خلقت ازل است. ربوبیت همان تربیت کردن انسان است تا انسان وجود را بشناسد و بخواهد و بیابد. ولذا کل این سوره که اساری قرآن و نماز است، سوره وجود است و طلب وجود نعمانی و عرفانی. 321 رسول اکرم صلی الله می فرماید من درباره شما از کفران نعمت بیشتر می ترسم تا از ارتکاب گناهان، زیرا شکر نکردن نعمات موجب نابودی است و نعمتی برتر از وجود نیست که اساس همه نعمات است و آنکه وجود را شکر نکند آن را از دست می دهد و این از عذاب هر گناهی هولناکتر است و شکر وجود حاصل معرفت بر وجود است و معرفت بر وجود حاصل تفکر در وجود است، یعنی معرفت نفس. پس معرفت نفس منشأ هر شکری است و شکر یعنی وجود پذیری. 322 هر سخن و معنایی که به خود آورنده انسان باشد وجود آفرین است و سخنی به خود آورنده تر از کلام معرفت نفس یعنی عرفان نیست. پس سخن و معارف عرفانی خلاق و وجود بخش می باشند و عارفان چنین هستند که این برجسته ترین ویژگی خلافت اللهی آنان است، یعنی خلاقیت و وجود بخشی. 323 محمد مصطفی صلی الله می فرماید آغاز کنید به آنچه که خداوند آغاز کرده است. آیا خداوند از چه چیزی آغاز کرده است؟ از خلقت و هستی آفرینی انسان، زیرا جهان هستی را هم به قصد خلقت انسان آغاز فرمود. پس نخستین کار خداوند خلق انسان بوده است. پس انسان هم طبق این حدیث بایستی هر کاری را به قصد آفرینش خیشتن آغاز کند، یعنی همه کارهای آدمی بایستی به خود آورنده و عرفانی باشد و این دعوت به حیات و راه و روش عرفانی است، یعنی راه و رسم معرفت نفس به عنوان جریانی که در همه لحظات و اعمال زندگی حضور دارد. پس این سخن پیامبر به راستی سخن هستی بخش و خلاق است. این سخن دعوت انسان به آفرینندگی است. 324 آدمی اگر همین الحمدلله رب العالمین را فکر و ذکر روزمره خود سازد و بداند که چه میگوید و سهو نگردد، کارخانه بلا وقفه به خود آیی و عرفان و وجودیابی و حضور و عبادت مستمر اوست و نسیان را در او نابود میسازد. و یا مترادف فارسیش را زمزمه کند که خدایا تو را سپاس از این که مرا آفریده ای. 325 هر که به خود آید و صاحب وجود گردد مقام خلافت خدا را در خود یافته است، ولذا اطاعت مردم از او امری واجب می آید و این اطاعت از خداست و اطاعت خدا جز این راه و روشی ندارد، همانطور که خود او در کتابش می فرماید هر که رسولم را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و این سلسله مراتب ولایت خدا در مردم است و سلسله مراتب هدایت خلق. 326 و آن به خود آمده مطلق امام مبین است که مظهر کمال نور وجود است و لذا فقط چشمان نور بین او را می‌یابند و از او اطاعت می‌کنند. وجود نور واحدی است که در درجات تجلی و ظهور است، به مانند چراغی که نورش کم و بیش می شود، ولی این نور واحد است. 327 وجود هرچه عیان‌تر و متجلی‌تر و منورتر می شود، از چشم عوام ناپیداتر و نامرئی‌تر می گردد تا آنکه به ظاهر نیست می آید. این نیز بیان دیگری از دیالکتیک هستی و نیستی در ادراک بشری. 328 هستی و نیستی دارای هویت و رابطه ای دیالکتیکی نیستند، بلکه امری واحدند و این دیالکتیک مربوط به ادراک محسوس بشری است که ادراکی ناقص و غیر توحیدی است. 329 گفتیم که وجود نور است و نور الله است، پس الله وجود است، ولی این نور نور نجومی نیست، ولی نور نجومی نزول و تجلی همان نور مطلق وجود است در درک اسفل سافلین که جایگاه خاکی بشر است، تا بشر با توسل به این نور اسفلی به نور اعلا برسد و اهل معرفت نفس به واسطه یکی از این انبار اسفلی به نور ذات می رسند. برخی به واسطه نور خورشید در طلوع و غروبش، برخی به واسطه نور ماه در بدر یا هلال و غیره، برخی به واسطه نور برخی از ستارگان چون زهره و زحل، برخی هم به واسطه نور چراغ و آتش. ولی عالی ترین نور در کسوف است که ماه و خورشید در هم شوند، که در این نور اهل شهود چه بسا جمال وجود را دیدار کنند که عین جمال خودشان است در جلوه ملکوتی یا جبروتی و لاهوتی. 330 در باب وجود شیخ ما محی الدین عربی را رساله های بسیاری است که به بیانی مرموز و سربسته است که به ندرت غیر عارف را به آن راهی است، ولی همه ارکان و اصول و مهمات آثار شیخ به زبانی ساده که ساده تر از این ممکن نبود در این رساله کوچک بیان شده است که بر هر طالب معرفتی قابل وصول است، که البته بسیاری از این بابت ما را سرزنش می کنند که اسرار را برملا کرده ای و خون خود مباح نموده ای، ولی آن که گام در راه خدا نموده بارها مرده است و چه بسا به امر خدا بارها خود را کشته است، پس چه باک که این اندک خون باقی مانده هم در راه همون ریخته گردد. زهی توفیق الهی که او خود خونبهای محبان است و صاحب خون خیش است که در هر راهی بریزدش. 331 جمال مطلق وجود و هستی فی نفسه همان جمال های کثیر انسان بر روی زمین است و این راز عشق است، عشق انسان به جمال وجود خیشتن و نه غیر خیش، و دروغ جاهلانه ای که از این میان برمیخیزد علت فتنه و جنون و جنایات حاصل از این ادعاست که من عاشق تو هستم، و این است بزرگترین دروغی که بشر مرتکب شده است و از آن توبه نمی کند، ولذا عاقبت رسوا می شود، یعنی دعوی عشق به دیگری را انکار می کند. برای اهل معرفت عشق بزرگترین مدرسه وجود شناسی و وجود یابی است و برای جاهلان بزرگترین ظلمت و گمگشتگی. 332. افسوس که آدمی جمال الهی خیشتن را باور ندارد، هرچند که ادعایش را می کند در بازار سخن که خداوند آدمی را از صورت و روح خود آفریده است. این ناباوری هولناک نسبت به خیشتن الهی خود منشأ همه بی وجودی ها و گم شدگی هاست و این باور در کمال وجود و واقعی لقاء الله پدید می آید. این ناباوری علت این آیه در قرآن کریم است که در روز قیامت کافران به محض دیدار با خداوند خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازند و این انتقام از ناباوری خیش است نسبت به هویت و جمال الهی خیش و عدم درک و باور رحمت مطلقیه پروردگار. 323. صراط المستقیم هدایت به سوی وجود نیز انواع و مراتب دارد که سریع ترین و لطیف ترین و عاشقانه ترینش از طریق جمال خیشتن است که بی واسطه ترین راه وجود و الحاق به ذات است و بیهوده نبود که رسول اکرم صلی الله قبل و بعد از نماز در آیینه‌ای خود را زیارت می نمود و بیهوده نیست که امت محمدی بر جمالش صلوات می کند، هرچند که عموماً نمی داند که چه می کند و صلوات را درود پنداشته است و نه الحاق در وجود فی نفسی حق که کامل ترین تجلی را در جمال محمدی نموده است. هر چیزی بر شکلش عمل می کند. این کلام قرآن هم تأیید سخن ماست. 334. برخی بر این باورند که نسبت دادن عشق به خداوند امری نادرست است، زیرا عشق دارای طبعی افراط و تفریطی است و خداوند مبرای از افراط و تفریط است. این گروه اولا قیاس به نفس کردند. اگر چنین باشد، مؤمن از اسمای الهی است و از صفات بشری هم هست و بشر مؤمن امکان دارد که به کفر گراید، ولی خداوند چنین نیست. علاوه بر این، مگر بسیاری از صفات الهی متناقض نیستند؟ مثل رحیم و قهار و غفور و منتقم. آیا اینها به معنای صفات افراد و تفریطی نیستند؟ و اتفاقاً همین صفات زد و نقیز نشان دهنده آن است که خداوند عاشق است و البته عشق بشری فقط سایه ظلمتی از عشق الهی است الا در عارفان واصل. حب در قاموس قرآن همان عشق است و نه دوستی، زیرا دوستی مترادف ولایت و ود است که ودود و ولی نیز از اسمای خداست. هیچ صفت بشری نیست الا اینکه جلوه صفتی از خدا در درک اسفل السافلین است. 335. یکی از آثار عارف وجودی یعنی توحیدی بر جاهلان و کافران و منافقان و مشرکان این است که عقل دنیوی و بلهوسانه را در آنان دیوانه می سازد و لذا حیات ظلمانی آنها فرو می پاشد و این موجب به خود آیی می شود. همانطور که قرآن هم طبق کلام قرآنی موجب هدایت مؤمنان و گمراهی کافران و رسوایی منافقان است، ولی پس از این گمراهی و رسوایی به خودآیی رخ می‌دهد که سرآغاز هدایت است. بنابراین پنهان نگاه داشتن معارف وجودی از عامه مردم امری بیهوده و بلکه ناحق است و توجیهی جهت عافیت طلبی و حب جان و مال است. رسول اکرم صلی الله می فرماید کسی که حقیقتی را از مردم پنهان دارد موجب لعنت خدا و مستوجب آتش دوزخ است، بلکه بایستی حقایق و اسرار را به زبان فهم مردم بیان کرد و اتفاقاً بیان بغرنج فلسفی و تمثیلی است که گمراه کننده و حرام است و موجب سوء تفاهم جاهلان و سوء استفاده ظالمان است.